در واقع گردشگری و صنایع دستی رو تونسته برقرار بکنه یه اتفاق مثبته، یه تجربه موفقه. اما خانم همتی اولین جمله‌ای که میگن تا تعریف موفقیت چه باشد؟ میگن من دارایی دارم، از محل صنایع دستی هم به دست آوردم، اما در حوزه بومگردی هنوز به نقطه سر به سرم نرسیدم. یعنی چی؟ اگر بخوایم در واقع توی معادلات اقتصادی نگاه بکنیم، سرمایه گذاری که بعد از 3 سال هنوز به نقطه سر به سرش نرسیده و احتمالاً مشخص نیست چه زمانی میتونه به نقطه سر به سر برسه، سرمایه گذاری موفقی قلمداد نمیشه. سرکار خانم احسانی، شما دارید احساسی نگاه میکنید ماجرا رو؟
شما اگه اینطور بشه خود خانم احمدی دارن ادامه میدن.
شما دارید احساسی نگاه میکنید سرکار خانم؟ بله الان خانم احمدی میام خدمت شما. سرکار خانم احسانی، شما دارید
جزئی از این فرآیند.
خانم احسانی اگر اجازه بدید کلام من منعقد بشه، خدمت شما هم هستیم. شما دارید احساسی نگاه میکنید، ما داریم در مورد معیشت مثلا 8000 نفر در استان سمنان حرف میزنیم. این دوتا خیلی مقوله های متفاوتیه. آیه رشیدی صحبت شما رو بشنوید.
ببینید، من اعتقاد دارم که ما تو حوزه صنایع دستی یک با یه طیف در ارتباط هستیم، یک طیفی که یک سمتش محصول نگاه میکنیم، قوانین بازار روش حاکمه، بهش میگیم صنایع دستی. یک بحث دیگه بحث هنریه، هنرهای سنتیه، هنرهای بومیه. داستانش
من این تناقضه از این جهت که وقتی از صنعت داریم حرف میزنیم، یعنی داریم از اقتصاد میگیم، یعنی داریم از چرخه مالی میگیم، یعنی داریم از خودکفایی که نمیگیم، از در واقع ایجاد ارزش و بعد ایجاد ثروت و بعد ایجاد پول میگیم، ایجاد سود میگیم. خب
بله.
این دوتا وقتی اسم صنعت میاد روش یه مقداری قصه متفاوت میشه. بفرمایید.
خدمتتون عرض میکردم که یک سمت صنعته. ببینید، صنایع دستی بیشتر مهارت‌هایی بوده که در گذر زمان یعنی نیاز جامعه بوده، کاربری سازی، کاربردی سازی، اینا درش مطرح بوده و به دست ما رسیده. ما یه جمله داریم: دگرگونی‌ها رو بپذیریم و یا بمیریم. خب اگه ما به قانون اعتقاد داریم، ولی در یک بخش قوانین بازار، من خودم البته چیزم ولی ارشد تو حوزه بازاریابی هم خوندم، قوانین کاتلر تو حوزه بازار که نیازهای مشتری رو شناسایی میکنه، بر حسب همون به قول معروف محصول تولید میشه، فرایند بازاریابی اتفاق میفته و به دست محصول میرسه. آیا تمام محصولات صنایع دستی از یک، ما چرا میخوایم یک مدل رو به تمام رشته های صنایع دستی متصل کنیم؟
اینو شما باید پاسخ بدید.
بله، من میگم الان همینا میخوام بگم. میگم که نباید. من خودم جز افرادی هستم که با چون سال 83 من وارد صنایع دستی شدم و بعد رفتم حوزه گردشگری و دوباره برگشتم به صنایع دستی، حال هنرمندان در سال 83 با اون شرکت خوب بود. کلی بگم اون شرکت زیانده نبود، دلایل دیگه‌ای داشت برای انحلال.
من گفتم احتمال.
بله نه، شما رو نمیگم، کلا داره برای شنوندگانی که داره میشنون. اصلا شما که مرسی که توی مدت خیلی کوتاه قشنگ تحقیق خیلی خوبی هم کردی. سال 84 اردیبهشت، هیئت وزیران، نه مجلس، همه اینها رو کامل در صحبتاتون بود که نشان از اشرافیتتون نسبت به موضوع بود. خدمتتون عرض کنم پس این یک مسئله. حالا ما فعالیت‌های بازاریابی، اون زنجیره ارزشی که وجود داره در قالب اون شرکت، اون موقع داشت خوب این زنجیره ارزش انجام میشد. الان هم ما داره خیلی تلاش میکنیم به اون برسیم، به اون قسمتی که همون شرکت زمانی یک سال بخش عمده از بودجه جنگ رو تامین کرد. یعنی شرکت من تاکیدم اینه که اون شرکت زیانده نبوده بابت بسته شدنش، دلیل دیگه ای داشته که فارغ از دلیل اقتصادی بوده. خدمتتون عرض کنم، اما یک نکته که خدمتتون عرض میکردم این که ما محصولات صنایع دستی از نگاه من دو تا طیف توش تو حوزه بازاریابی میتونه مطرح باشه. تغییر کاربری ها برای برخی از رشته ها که به صنعت نزدیک تره تو این طیف باید قوانین بازار روش حاکم باشه. تغییر کاربری ها به حسب زندگی روزمره به قول معروف حالا نیازها و موارد مختلف اتفاق بیفته. اما برخی از رشته هایی که به هنرهای بومی و سنتی هست، اصول نگاه میراثی بهش وجود داره، اونها تو سیستم بازاریابیشون فرق میکنه. ما تو بازاریابی هم بازاریابی اجتماعی داریم، شما استادش هستید بهتر از من میدونید. ما تو بازاریابی اجتماعی نه فقط به قول معروف این ما میگیم چه این باز جمله رو من به نقل از خانم احسانی میگم. خانم احسانی یک جا یادمه در یکی از این برنامه‌هاش اشاره میکردن که در بخشی از محصولات هنرهای سنتی نباید محصول تغییر کنه، بلکه همون صحبتی که شما فرمودید داشتن تکنیکای تفسیر، یکی از تکنیکای تفسیر داستان سراییه، کاری بکنه که ذائقه مشتری تغییر کنه، یعنی اونقدر اثر بخش باشه که بتونه ذائقه مشتری رو تغییر بده. ما تو تفسیر یک دانش خیلی بزرگیه که متاسفانه تو این دانش هم تو ایران خیلی کم کار کردیم، در حوزه محصول، حوزه صنایع دستی، حوزه بازار تکنیک‌های مختلفی وجود داره. حالا یه قرآن این تفسیر کتابی به نام اصول میراث ما آقای تیلدن نوشته، 6 تا تکنیک در نظر گرفته چگونه میتونیم ما یک منبع رو به مخاطب وصلش کنیم، تو حوزه بازار یک محصول رو به مشتری به قول معروف ارتباطش بدیم، ارزش های یک محصول رو بخواد درک کنه، در نتیجه اون محصول رو بتونه بهتر استفاده کنه. اتفاقا همین داستان سرایی و اینها بیشتر تو هنرهای سنتی میتونه خیلی به قول معروف محصولاتی که ارزش فرهنگی، نگاه فرهنگی بهشون میشه، میتونه خودشون نشون بده، نه در رشته هایی که بخش صنایع دستی هست. من جمله رو باز میبندم، این که تنها نگاه صرف به تمام محصولات صنایع دستی از نگاه بازار و یا نگاه فرهنگی به تمام محصولات این طیف، به نظر من باز تاکید میکنم،
یعنی هر دو رو شما
هر دوتا رو میپذیرم، برخی از رشته ها نگاه بازار
هر دوتا رو میپذیرین و هر دوتا رو هم رد میکنین.
نه ببینید، برخی از رشته ها باید قوانین بازار رو حاکم باشه، یعنی بحث نیازهای یک جامعه است باید برطرف بشه. مثلا یک رشته بهتون بگم، الان شما رشته های اشاره فرمودید، رشته های مثال مثلا برخی از باز دوخت های سنتی، برخی از دوخت ها اصلا ببینید صنایع دستی یک موقعی زمان گذشته این نبود که ما بخوایم این تقسیم بندی ها رو انجام بدیم، بخش از رشته های صنایع دستی مهارت هایی بود که افراد داشتن، سماور درست میکردن، کارهای دیگه انجام میدن، نیازهای جامعه رو برطرف
نیاز روزمره
اینها، بله قوانین بازار رو اینها که
یعنی
دگرگونی هاش باید بپذیریم، وگرنه این صنعت از بین میره.
آقای رشیدی، فکر میکنم حرف آقای عشقی پور همین بود، حرف من همین بود، که آقا مثلا اون مثال چاقویی که آقای عشقی پور زدن، که آقا این به روز رسانی نشده. یه زمانی اون سماوری که ساخته میشد سماوری بود که نیاز روزمره مردم رو برطرف میکرد،
درسته.
اما الان اون سماوری که تولید میشه جنبه هنری داره، آیا نیاز روزمره برطرف میکنه؟
نه،
این اون تفاوت.
حالا من کاملا با شما موافقم، سرز میگم برخی از محصولات همین قضیه رو دارن، برخی از محصولات باید طبق دگرگونی ها تغییر کنن وگرنه میمیرن. دایناسورها وقتی نتونستن خودشون رو با محیط وقف کنن از بین رفتن، ولی پشه ها موندن چون تونستن وقف بدن. کتاب پیل و پشه چارسندی خدمتتون عرض کنم که ولی برخی از محصولات صنایع دستی طبق قوانین بازار به اون صورت نیست که بخواد اونها هم تغییر کنن. اتفاقا باید تغییراتشون، آقای دکتر شریف زاده رئیس پژوهشگاه هنرهای سنتی بود، یک بار باشون صحبت می‌کردیم، اتفاقا خانم احسانی ازشون پرسیدن تو اون جلسه‌ای که یه میز گردی بود صحبت شد، پرسیدن حدود قابل تغییر بخش‌های هنرهای سنتی تا کجاست. ما اونجا حدود تغییر داریم، اگر یک بخش از هنرهای سنتی ستونهاشو به قول یک ساختمانی که ستونهاش بخواد برداشته بشه، اون ساختمان میریزه دیگه، بحث بومی و این مورد نداره. اصلا یکی از سیاستایی که الان معاونت صنایع دستی داره روی اقتصاد هویت بنیانه، یعنی بخشای این هویتیش و بخشای بومیش هم در نظر گرفته شده. بخواد من یک مثال میزنم که شاید ملموس‌تر باشه، باز مثالی الان به ذهنم رسید از همین دوستانی که حالا تو این جمع هستن، یک محصولی به نام ورزا مشته، یه زحمات خود خانم احسانی هم بود تو این حوزه کشیده شده بود، ورزا مشته یک آیین و یک داستان داشت. جیلانی ها آخرین برداشت برنج وقتی انجام میدن میشینن کنار هم دیگه، یعنی میان که به هم کمک میکنن، کسی که آخرین برداشت انجام میده به صاحب مزرعه اون آخرین مشت مزرعه برنج رو میده و مشتلق میگیره. اون صاحب خانه اون مشت آخر رو تو خونه آویزون میکنه. اگر خونه گینه رفت دیده بودید شاید بعضی جاهای مشتی برنج برفرض مثلا هنوز جو هستش که اونجا آویزون شده. اینو سال بعد موقعی که میخوان ورزا یا همون گاوه نر ایرانی گیلانی رو وارد مزرعه کنن، میدن اون بخوره، شاخشو نارنج میذارن، چشاشو سرمه میذارن، روی سکه میریزن، برای شعر میخونن و فلان و گاوه وارد مزرعه میکنن. خب این یک آیین بود، یک میراث ناملموس بود، چگونه داریم به صنایع دستی تبدیل شد؟ با فعالیت، فرایند و زحماتی که یک گروهی از دوستان کشتن، از جمله خانم احسانی که نقش کلیدی هم داشت در این حوزه، این محصول صنایع دستی، این محصول میراث ناملموس به نوع یک آیین تبدیل شد. البته اونم باز بازنده سازی شد، نه که خودشون درست کردن بلکه احیا شد به یک عروسک به قول معروف عروسک سنتی و این عروسک شناسنامه براش در نظر گرفته شد. عروسک ساخته نشد، عروسک وجود داشت، قبلا وجود داشت، طبق ذائقه مشتری تغییر نکرد بلکه وجود داشت و این عروسک و این ورزا مشتری امروز میتونم بگم یکی از پرفروشترین محصولات صنعتی، چون داستان داره به قول شما تفسیر میشه. عروسک تغییر نکرد، ذائقه مخاطب تغییر کرد.
بکنم. نه ببینید، اصلا من نمیدونم چرا ما دو قطبی میسازیم همیشه تو ذهنمون، یا باید بازار رو بریم سراغش یا باید اینور کار فرهنگی بکنیم. من اتفاقا منظور نظرم همینه. یعنی ببینید، شما تا زمانی که ما وابستگی داشته باشیم به حمایت‌های دولتی، یه دولت عوض میشه، حالا به هر دلیلی این حمایت‌ها رو برمی‌داره، خب نباید اون صنایع نابود بشه. این صنایع رو ما باید بتونیم توانمند بکنیم. استفاده از راهکارهایی که تو حوزه بازاریابی و برندینگ تعریف میشه میتونه این صنایع رو رو پای خودشون نگه داره. ما نباید همیشه تکیه‌مون به اون حمایت دولتی باشه. خب اینو هیچ کدوممون فکر نمی‌کنم باش مخالف باشیم. پس این که ما بگیم صرفاً نه این یه کار هنری قطعاً باید دولت حمایت بکنه، چه خوب چه بد ممکنه یه تصمیم گیر بیاد اینو عوض بکنه. الان شما این قصه زیبا رو تعریف فرمودی،
منابع مالی کشور، منابع قابل توجهی، منابع درآمدیش میاد توی همه بخش‌ها
که اون موقع نباید این کارو بکنه.
حالا من اصلا میگم آقا این کارو کردن، نمیگم درستی یا غلط، من قضاوتش نمیکنم. میاد توی بخش‌های مختلف هزینه میکنه، در واقع در قالب سوبسید، در قالب یارانه، در قالب کمک، در قالب حمایت یه سری هزینه ها رو انجام میده. یه زمانی منابع درآمدی دولت کم میشه، خب طبیعتاً از این منابع حمایتی خودش سعی میکنه در جاهای حیاتی استفاده بکنه. این خیلی دو تا چهار تای ساده ای. حالا خانم احسانی خیلی احساسی نگاه میکنن به ماجرا و این ماجرای اقتصاد رو نمیبینن، اما واقعیت اینه.
نه اصلا این
واقعیت خیلی جلوتر از احساس داره حرکت
میکنه. فرمودی چقدر زیباست. الان من وقتی دارم اون عروسک رو میخرم، دارم یه قصه میخرم، دارم یه ارزش افسوده میخرم. این همون کاریه که ما تو فضای برندینگ میکنیم. من فقط یه تعریف کوتاه بکنم. وقتی راجع به برند حرف میزنیم، داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ برند بازنمایی خاطرات جمعی ما از یه پدیده است. حالا این پدیده یه وقت میتونه یه محصول باشه، یه وقت میتونه یه شهر باشه، میتونه یه کشور باشه. شما وقتی به پاریس فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟ وقتی به استانبول فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟ وقتی به برلین فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟ ما بحث لوگو نمیکنیم. شما لوگوی پاریس رو کمتر کسی اصلا میدونه وجود داره لوگوی گردشگری برای پاریس یا نه. اصلا لوگو به ذهنش نمیاد. تداعی هایی که با پاریس تو ذهنها شکل میگیره. ما توی فضای برندینگ کاری که مدیریت برند میکنه تلاش های آگاهانه‌ایه که این تصویر ذهنی رو بسازه و ارتقا بده. همین فعالیت که شما فرمودید الان کردید، گفتید ما یه عروسکی داریم که یه ریچوال، یه سنتی پشتشه، یه آیینی پشتشه. ببینید چقدر ارزش افزودش قدرتمند شد. حالا ما بتونیم با این تکنیک ها سعی بکنیم اون صنایعی رو که قابلیت رقابت دارن، واقعا قابلیت رقابت دارن و یه بخش دیگه شایستگی های فرهنگی ما رو نمایندگی میکنن، اینها رو بیایم از طریق این ابزارها تقویتشون بکنیم.
ما چون 6 دقیقه زمان داریم، میخوایم یه مقداری مدیریتش بکنیم ماجرا رو. و شما عروسک رو مثال زدین، من دارا و سارا رو مثال میزنم. دارا و سارا یکی از پروژه هایی بود که به لحاظ فرهنگی برای کشورمون اهمیت بسیار زیادی داشت. در مقابل باربی میخواستیم ارائهش بکنیم، اما کیفیت تولیدمون به قدری پایین بود که در نهایت ایده خوب و ایده درست به دلیل نداشتن کیفیت خوب در واقع تبدیل شد به یک پروژه شکست خورده. الان باربی کجاست؟ دارا و سارای ما کجاست؟ این نکتمه، این نکته ای که میخواستم بگم. خانم همتی، شما خیلی وقت نکته داشتین میخواستین بگین
در مورد بحث دارا و سارا. من یه سوال دارم، این دارا و سارا کجا تولید شد؟
من نمیدونم.
چین؟ اگر بنده اشتباه میکنم جناب استاد رشیدی باید اصلاح کنم. من اینو میخوام بگم، زمانی که صنعت اتومبیل سازی ما به خاطر هزار و یک دلیلی که اساتید بهتر میدونن، بنده تخصص اینو ندارم، داره سوبسید میگیره، آیا واقعا شایستگی هنر، هویت، تاریخ، هر چی که شما اسمش رو بخواید بذارید در این صنایع دستی نهفته است، این نیست که بخواد سوبسید بگیره. این یک بحث قضیه. ما به عنوان یک فعال صنایع دستی بگم سوبسید نمیخوام. من زیرساخت نیاز دارم. برندینگی که شما میفرمایید نیاز به زیرساخت داره تا بتونه عملکرد درست داشته باشه. نیاز به یک استراتژی ملی داره تا بتونه عملکرد درست داشته باشه.
خب ببینید، من با شما کاملا موافقم. در مورد خودرو که گفتین، همه ماها تقریبا در واقع به عنوان یک شهروند ایرانی منتقد صنعت خودروی کشورمون بودیم، هستیم، اگر بخواد این منوال و این روال ادامه داشته باشه همچنان خواهیم بود. در این مسئله بحثی نداریم با هم دیگه. اما نکته چیه؟ نکته اینه که اون استراتژی ملی که میگین وجود داره در مورد صنعت خودرو، اما در مورد مثلا صنایع دستی چنین استراتژی تعریف نشده است.
لطفاً آقای رشیدی بفرمایید که وضعیت تعریف صنایع دست، استراتژی برای صنایع دستی
تفاوت اینجاست. آقای رشیدی می‌خوایم، آقای کرمزاده شما نکته‌ای دارین نسبت به بحثی که مطرح شده؟
بله، اگه اجازه بدید من یه چند تا نکته بگم.
بفرمایید.
اول از اینکه شرکت سهامی صنایع دستی کاملا سهامش دولتی بود. این یه نکته.
در اساسنامه‌اش اومده سهامی عام.
سهامی عام، اما سهامش کلا دولت.
من نمیدونم اونش رو اومده سهامدارا رو ننوشته، اومده سهامی عام.
سهامدارش دولت بود. خب ما اصلا یه چیزی به شما بگم، ما تا سال 84 اقتصادمون کلا دولتی بود دیگه، یعنی تمام شرکت‌هایی که داشتیم، کارخونه‌هایی که داشتیم، همه‌شون دولتی بودن. بعد از سال 84 بود که بحث قانون خصوصی سازی اومد، مثلا اومدن سهام رو توی بورس ارائه کردن، عرضه کردن یا خیلی از کارهای دیگه کردن. همین شرکت سهامی صنایع دستی رو تو بورس عرضه میکردن، کلی آدم سهام این شرکت رو میخرید. کلی آدم، ببینید ما الان وقتی که یک بنای تاریخی مثل کاروانسرا رو کسی داره میاد 300 میلیارد تومان براش هزینه میکنه، شما فکر میکنید از لحاظ اقتصادی داره به این نگاه میکنه؟ نه. الان تو کل دنیا خیلی از کشورها موزه های بسیار بزرگی که ساختن، تمام بازدیدها رایگانه. خب چی توی موزه ها عرضه میکنن به غیر از این نیست که صنایع دستیه؟ یعنی من میخوام بگم که نگاه به هنر، هویت، صنایع دستی، تاریخ ما، اینها مسائلی هستش که به اصطلاح حالا دوستان صنعت خودروسازی رو مثال میزنن، داریم سوبسید میدیم، کار انجام میدیم. میخوام بگم که صنایع دستی اگر شما اینها رو از داخل همین شهرهای ما جمع بکنید، چه جاذبه ای داره؟ اگه ما بخوایم فقط صنعتی فکر بکنیم، پولی فکر کنیم، اقتصادی فکر کنیم، ما داریم میگیم صنایع دستی رو باید اینقدی ما کمکش بکنیم بتونه سرپا بمونه، اقتصادی باشه. این کمک ها مثلا میگم اگر در بخش دیگه داریم وام میدیم مثلا 23%، اینجا داریم میدیم با 4%، به خاطر اینکه حمایت بکنیم دیگه. خب چرا؟ چون اینا هویت ماست، بالاخره اصالت ماست. وقتی که ما میگیم مثلا در فلان جا سفال 6000 ساله، 7000 ساله درآوردیم، این کوره هایی که اونجا بوده، اینها نشان میده که ما از اولش به اصطلاح توی موضوعات هنر بودیم. این تفکیکیه که بین ما و خیلی از کشورهای شاید عربی باشه، به قول معروف به خاطر اون هویتی که کشور ما داشته، به خاطر اینکه از اون زمان داشتن محصولاتی رو تولید میکردن، اینها کاربردی بوده، یا همین ابزارهایی که بالاخره بشر در ابتدا ساخته، چه از سنگ ساخته، چه بعد اومدیم رو تلفات ساخته.
بله.
خیلی از این، حتی آشپزی ما هم یه نوع صنایع دستی به نظر من. وقتی که شما میدونید که چه چیزی رو باید چجوری ببرید، چجوری تزیینش کنید، چجوری نمید. یه هنر اینا. من میخوام بگم که حوزه صنایع دستی واقعا
شما اون جنبه هنریه رو بیشتر میبینیدش.
من به نظر من ما اگر بخوایم مثلا همین تندیسایی که تو میدانهای ما هست، نمیدونم کاشی هایی که مثلا تابلو کاشی زدن الان تو شهرهای ما، اینها داره شهر ما رو زیبا میکنه.
خیلی ممنونم ازتون آقای کرمزاده. خانم احسانی متشکرم، خانم همتی سپاسگزارم، آقای عشقی پور ممنون و متشکرم. آقای رشیدی در حد چند ثانیه فقط، در حد 10 ثانیه
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از اینکه
اون نکتتون رو بگید.
من فقط نکته ای که میخواستم بگم این بود که با یک فرمان همه رشته های سنگ دستی رو نبینیم.
خیلی
بخشی از رشته ها اقتصادی هم بخشی ها واقعا با حمایت دولتی.
سپاسگزارم و ممنونم و ممنونم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب خوش. خداحافظ.
توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو رو به برنامه فراکسیون شهدا جلب میکنیم.
به این عکس ها خیره شو خیره شو به
اون الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره ولی دادن فقط کار ماست ما که قصمون قصه خواب نیست بیا دل به دریا بزن شک نکن سرانجام این رود مرداب نیست.
این قسمت شهید دکتر سید رضا پاک نژاد
وافی نماینده دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی.
من خیال میکنم اینی که الان تو ذهنم هست سال 31 که من دوره دبیرستان میرفتم دبیرستان ایران شهر.
دوست قدیمیش رو روایت میکند.
از آموزش پرورش رفتن رشته پزشکی و پزشک شدند.
اما دوستی که 40 سال است کنارش نیست. دوستی که بعد از دبیری پزشک شد اما باز هم در اینجا
انشاءالله در همین هفته آینده
راهشان یکی شد در مجلس شورای اسلامی سال 58.
بفرمایید که چند روز در یزد هستید؟
هر دو نمایندگان استان یزد شدند.
دزد ماست که در میان ریش.
دکتر سید رضا پاک نژاد، مردی که خیلی ها او را با کتابهایش میشناسند، نویسنده‌ای که مشهورترین اثرش اولین دانشگاه آخرین پیامبر است و در سال 1330 به چاپ رسیده.
آیت الله مدرسی، امام جمعه یزد.
آشنایی من با بیانات ایشون و جلسات علمی مذهبی ایشون بود که در این جلسات علمی مذهبی که نهایتاً هم تدوین شد اونها و در قالب کتاب شریف اولین دانشگاه و آخرین پیامبر در یک مجموعه بسیار وزینی در سالهای اخیر چاپ شد، در این جلسات وقتی من حضور پیدا می‌کردم به هر حال سؤالی، ابهامی، استفهامی، چیزی اگر مطرح می‌شد به ایشون مراجعه می‌کردیم و صحبت میکردیم.
در کنار نویسندگی مداوای مردم شهرشان را هم انجام میداد.
همسایه شهید
هر که همه زدم گفت دکتر خوب اینجا کیه؟ ما گفتم دکتر پاک نجات.
همسایه شهید
عدد نماز که میشد دیگه اینجا مشتریاشون زیاد بودن و بالاخره صف میشست.
همسایه شهید
روز خراب میومدن دارو خانه پشتش توضیح میداد که جناب آقای دکتر سهول لطفا این نوست را به حساب این جاری منظور فرم.
همسایه شهید
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آقای دکتر پاک نیم اینطور
و سال 58 به انتخاب مردم یزد پایش به مجلس شورای اسلامی باز شد.
بهبودی زاده مورخ و پژوهشگر
اولین دور مجلس شورای اسلامی با 46,000 خورده ای رای به عنوان نماینده اول استان مشخص یزد مشخص میشه.
به طور مستقیم بنده در کمیسیون برنامه و بودجه شرکت دارم و غیر مستقیم با کمیسیون بهداری.
پزشکی که محرم اهالی یزد برای معالجهشان بود در مجلس هم دور از آنها نماند.
مردم چگونه میتونن با شما تماس داشته باشن و مشکلاتشون رو با شما در میون بگذارن؟
مردم اصلا میدونن خودشون تماس دارن با من در منزل میان هر جای منو دعوت کنن رفتم.
رؤوف دوست شهید
اتوبوس های 302 تک صندلی می رفتیم تو ایران زمانه نمایندگی دیدم که یک صندلی جفتی گرفته دو یک صندلیش بیشتر نشست. اما دکتر دلیل این که شما کسی رو نمیشونه گفت این صندلی رو گذاشتم که اگر کسی با من کار داشت بیشینه به صحبت کنه بیشینه به خواستش رو بگه و رو پاوانه است.
خدمت رسانی برای او محدود به حوزه انتخابیش نبود.
وافی نماینده دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی
با وجود که مرکز استان نماینده بود و من توی سه تا شهرستان یعنی مهریز و بافق و تفت من کارم زیاد بود برای که روستاها بود میرفتم این بر گفتم آقای دکتر ما گاهی خسته میشیم گاهی 20 روستا مثلا من در یک روز میرم و ایناییشون بگفت که منم میام اینجا حالا اگر یه جایی باشم میرم اگر هم نه منشینم به فقرهایی که میخوان نسخه دکتوری چیزی میبینم برم اونا این کار میکنم این 3-4 روزی که اینجا هستم تقابت میکنم.
اما یک سال و نیم بعد از فعالیت آقا سید رضا در مجلس شورای اسلامی سرنوشت جور دیگری برای او رقم خورد. انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه سال 1360. نام دکتر سید رضا پاک نژاد در فهرست 27 نماینده مجلس شورای اسلامی بود که به شهادت رسیدند.
یه باری از امروز رو دوشت سکش واسش یه عمر زمین میخوری همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
پویش هشتگ قهرمان من. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید به مناسبت روز پدر برای پیوستن به این پویش از لحظه دستبوسی با پدر خود عکس بگیرید و از طریق پیام رسان بله به شماره 0903-913-4744 برای من ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نمای رادیو گفتگو و سایت شبکه و درگاه های فضای مجازی شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه. این شماره فقط جهت ارسال تصاویر می باشد و با این شماره تماس نگیرید. به عکس های ارسالی به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.